ای اهل کوفه رحمی، این تف جان نداره. بعضیا گفتن حسین بچه رو اینطوری گرفته روی اسب نشسته، تیر از مقابل به گلوی بچه خورد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على الكهف الحسين والغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته در باب عاشورا و بحث رابطه علم و ایمان و علم و عمل بود گفتیم برای خیلی از افراد و بلکه برای همه افراد حق روشن شده بود. اینطور نبود ابهام داشته باشن، نفهمیده باشن، روشن نباشه. حتی آقا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا خطابه‌ای که خوندن دیگه در اون بحث کامل خودشون رو حتی به این که من این لباسی که تنم هست عبای رسول خداست، این عمامه‌ای که سر من هست عمامه رسول خداست، با اینکه آدم با خودش تصور میکنه که باید حضرت اونجا دلیل بیارن دیگه، ما برحقیم به این دلیل، اما الان نسبی خودشون اصلا معرفی میکنن تا مردمی که مثلا توشون صحابه هستن، تابعین هستن، دیگه تقریبا همشون تابعی هستن، یعنی اگه خودشون رسول خدا رو ندیدن صحابه رو دیدن و فراوان در فضای احادیث اهل بیت و بحث کربلا حضور داشت. بعد یه عده‌ای مثل زهیر تصمیم گیری میکنن، علم در درونشون تبدیل میشه به باور، به عمل، باور و عمل پشت سرش. بعضی هم مثل هور تصمیم میگیرن، اینم همینطور. بعضی ها هم مثل هرثمه تصمیم گیری می کنند، یعنی یک موقعیت بینابینی، گفتش که فرمانده 4000 لشکر بود، گذشت دیگه بحثش، آمد گفتش که یادم آمد از این جریان که پیشگویی کرده بودن. آقا فرمودن خب حالا تصمیمت چیه، می خواهی چی کار کنی؟ گفت چی دیگه با سفر گفت نیستم میرم، اما با شما هم نیستن، طاقت موندن رو ندارن. بعضی ها هم مثل عمر سعد تصمیم گرفتن، علم داشتن 100% با مخالفش عمل کردن، 100%. خب حالا ببینیم، گاهی وقتا به یک چیزی علم داریم موافقش عمل میکنیم، گاهی وقتا به یک چیزی علم داریم 100% مخالفش عمل میکنیم، بعضی وقتا هم تصمیم ها ما خاکستریه، نه اون سمتی میگیم نه این سمتی، چیه؟ یک دست به مصحفیم، یک دست به جام، اینطوری. میدانیم مثلا توی این مجلسی که شرکت کردیم مجلس مناسبی نیست، میدونیم علم داریم، اما علم تبدیل به رفتار نمیشه. حالا فرض کنید که مثلا توی مجلسی هستیم یه مشکلی پیش آمد، مثلا توی مجلسی نشستیم یه دفعه سر سفره مشروب آوردن، چند نوع تصمیم میتونیم بگیریم؟ یک، اینکه خدا نهی کرده ما هم بشینیم مشروب رو بخوریم، این یک، در حالی که علم داشتیم که بد است. یه تصمیم گیری هم اینی که پاشیم از مجلس اصلا بریم بیرون. یه تصمیم گیری هم اینه که تا تون درواسه بگیم آقا من نمیخورم، اما از مجلسم بیرون نرفتیم، نمیشه. تو موقعیت های مختلف تو زندگی ببینید همینجا تصمیم گیری ها هست. همه تصمیم گیری ها رو وقتی که ما بسنجیم با اون دانسته هامون از این سه حالت خارج نیست، یا دقیقا مطابقش عمل میکنیم، یا دقیقا مخالفش و بر اساس چیزای دیگه عمل میکنیم، یا این وسط مسط ها هستیم. که البته این تذکر رو بیدم، ما وسط نداریم، چیزی به نام وسط نه. تو اون موقعیت بین بدترین موقعیت و موقعیت مطلوب به این مناسبتی که میگیم وسط، وگرنه وسط نیست. ما در این سکوی دو کفه ای نداریم توی ترازوی اعمال. ترازوی اعمال روز قیامت دو کفه ای نیست، خوبار بریزن این و بدل بریزن، احتمال تفاوی هم باشه، حالا تفاوی شد چیکارش کنیم؟ ترازوی معاد ترازوی یک کفه ایه، یا به این میزان میرسد قبول، یا نمیرسد رد. فرض تساوی نداره. ولی به عنوان یک موقعیت بینابین که مثلا نه سر بریده نه یاری کرده، این وسط میگیم. وگرنه اونی که یاری نکرده هم ملحق است به بقیه. بذار یه آیه خیلی تکاندهنده از قرآن بخونم. میفهمن که اگر کسی امر به معروف نکند چی میشه؟ ملحق میشه به همون گروه طغیانگر. مؤمنه، خوبه، امر به معروف نکرده. الله اکبر، عجب آیه تکان دهنده ای. حالا این آیه تازه یه نکات دیگه هم داره که اون نکات رو نمیخوام واردش بشم چون بحث فنیه، فقهی و تفسیریه، ولی همین نکتهش رو میخوام تذکر بدم. در جریان داستان اصحاب سبت، اصحاب شنبه، این داستان دو جای قرآن مطرح شد. تو هر جا یک نکته روش انگوش گذاشته، دو نکته اساسی راجع به رفتارهای انسانی مطرح کرده از تو یک داستان، هر کدوم با یه زاویه دید. من اون قسمتی که تو سوره چند سوره بقره هم سوره اعراف، اون قسمتی که تو سوره اعراف رو میخوام بگم، اون زاویه دید قرآن داستانش رو مطرح کرده. این داستان چی بوده؟ خدا بهشون فرموده که آقا شنبه ماهی نگیرید. بعد خدا هم که امتحان میکنه، جانانه امتحان میکنه ها، آدم کیف میکنه از امتحانه خدا. میفهمن بهشون دستور دادیم شنبه ماهی نگیرید، نه به دستور عادی معمولی، امتحان امتحان باشه. به من بگه آقا امتحان شما این که مثلا فرض بفرمایید که گوشت مثلا الاغ نخوریم، خب مثلا دوستم ندارم، از اون طرف که میگه امتحان، از اون گرایش قرار میده، میگه حالا نخور، این کار رو نکن. وگرنه اگه میگفتش مثلا دین شما این باشد که مثلا آبای مثلا لجنهای تو جوب رو هیچ کس نخوره حرام، خب همه که بهشتی بودن، این امتحان نبود که. بگه واجب است بر شما که مثلا در طول عمرتون یه بار بدین جزایر قناری، بهترین مناطق کره زمین رو ببینید، اون همه میرفتن. باید بگیرین کجا؟ در یک جای بی آب و علف. اگر امتحان این بود که به یک ماه روزی پنج وعده غذا بخورین، عجب امتحان خوبی میشد ها، همه قبول میشد. میخواد ببینیم مرز میدان و عبودیت کیه. میفهمد بهشون گفتیم شنبه ماهی نگیرین، حالا چیکار کردیم باشون؟ اِن تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَلَوْ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. یه این ماهی ها میفرستادیم شور شور، همین ماهی میامد رو آب، دلشون کباب میشه، آخ آخ این ماهی روزه دیر شنبه نمیامد ماهی، و یوم لا یثبتونه روزه یک شنبه دو شنبه ماهی ها کم میشده. میامد اینا ماهی ها رو میدیدن همچین دلشون میسوخت. بعد اینا هم آدم های رند بودن، خب خدایا دل ما رو میسوزنی الان درستش میکنی، یا آب بند درست کردن
که ماهی وقتی که میامد تو، حالا نمیدونم چه جوری درست کرده بودن، میخواد برگرده نمیتونست برگرده. بنا خب ما یک شنبه میگیریم سر خدا هم دیدیم بعضی وقتا میخوایم کلا بذاریم. یکی هستی بود میگفتش که یه خمس، برای خمس گفت چیزی که استعمال بشه که خمس نداره دیگه، من سکه میگیرم بعد میدم بچه مثلا یک دو ساله دارم میگم با اینا بازی کن بابا جون، استعمال شد دیگه خمس نداره. فراوان میکنیم از این کارا دیگه، یه قندی رو به 1,000,000 تومان معامله کردم باشم. بعد چی گرفتاری هایی از همین جاها در میاد، اصلا اون چیزی که دوست داریم دشمنان ما میشن. الاخلاء و یوم اذن بعضهم لبعض عدو، همون چیزی که بهش عشق میورزیدیم میشن منتقمای از ما. یه کسی بود، اینه یکی از افرادی که خیلی بهش اعتماد داشتم نقل میکرد، میگوتش که یه کسی بود خیلی وضع مالیش خوب بود، بعد ما رو خواست و گفتش که این بلاییه که شما سر ما در آوردین. دیدم حیوانا گوسفنددار و باغدار و مثلا کشاورز خیلی بزرگی بود توی یک منطقه، دیدم گوسفنداش در حال مردن و بعضش هم مردن. گفت شما گفتین که مثلا زکات اگه گوسفند تو صحرا به چره زکات نداره، ما هم برای که از زکات به خدا ندیم بردیم اینا مثلا مدت اونجا بچرن، علت همی بوده هرچی بوده مردن. از این بعد من سرم به سنگ خورده، میخوام دیگه درست پرداخت کنم حقوق واجبم. خود باری شدم بعد زکات هم نمیدم. بعد این گفت سر اون وقت دروی گندم شد، گفت ماشین کامیون کامدن گندماشو برده، کامیون بعد گفت ما صدا در گفتش که یه کیفی هم تو گردنش آویزون کرده، گفتش که بیا اینا رو دستگردون کنیم. دستگردون کسی که نداشته باشه، مثلا بدهکاری داره واقعا هم نداره، بینو بین الله ندارد، بیا خب دین که حرج نداره دیگه، الان نداری برو هر وقت داری رو ما پذیرفتیم تو بدهکاری، برو مثلا اولین فرصتی که دست رسید بیار. بعد میگفتش که یک مقدارش که اینجوری دستگردون کرد که بره بیاره، حالا که نیاورد گفتش که یه مقدارش هم اجازه بده بدم به یکی از فامیلا که خودش هم احتیاج داره و اینا. ما گفتیم باش اگه احتیاج داره. بعدن هم فهمیدیم اون فامیلی که احتیاج داره دامادش بوده که یکی از افراد باز متمول همون منطقه است. میگفت دم مرگش که شد گفتن بیا، دیدید خانم تو مثلا مناطق کوچیک‌تره خیلی معنوس هم دیگه افراد با هم و با روحانیشون. میگفت رفتم، میگفت تو همون حال احتضار بود، مثلا خودش که تعریف میکرد خیلی منقلب میشد خود همین آقای شیخ. میگفت همینجور که خوابیده بود در یه حالت عجیبی بود، هر چند وقتی با چنان رعشه میگرد میپرید از جاش. گفت این سگر رو بیرون کنین، این سگر رو بیرون کنین. همونایی که براش جون میکنیم و به عشقش حرکت میکنیم سگ هایی میشن که به جون ما میفتن. همون محبوب هم اون که دوست نداشتیم که دوست نداشتیم، جدا شدنش هم زحمتی نداره، رنج نداره. بعد به تقسیم از که دوست داشتیم. بس چی بود؟ بس اصحاب سبت بود که خدا امتحان کردشون به این نه. قرارم از داستان اصحاب سبت همین نقطه بود که الان میخوام بگم. بعد قرآن میفهمند که مردم در داستان اصحاب سعد سه گروه شدن. یه گروه خلافکارا، اونا که به کلا میخواستن بزن سر دین خدا. یه گروه دیگه مؤمنین. خود مؤمنین دو گروه بودن، یه گروه اونایی که امر به معروف کردند، یه گروه اون مؤمنین که امر به معروف نکردن. گفتن حالا که تأثیر نمی کنه ولش کن دیگه. آیاشو بخونم. فهمن که بعد اونایی که امر به معروف نمی کردن، به اونایی که امر به معروف کردن می گفتن بابا اینا که دیگه آدم بشون نیستن، ولش کن. و قالوا لمت تعزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. دیگه چی کار موعظش میکنه؟ این دیگه از دست رفته است این گروه. اینقدر دنیا طلبی درشون ریشه کرده که اصلاح پذیر نیستن. بعد اونایی که امر به معروف میکردن چی جوابی دادن بهشون؟ گفتن قالوا معذرتا الى ربكم، عذر داشته باشیم، ولی لعلهم يرجعون شاید برگشت. به این تیکش کار نداریم. آیه بعد حالا میفهمد که از این سه گروه دو گروهش مؤمن بودن دیگه. میگه فقط مؤمنینی که امر به معروف کردن اهل نجات شدن، بقیه را همه فرستادن جهنم. الله اکبر. فانجینا الذین ینهون عن السوء، اونایی که از سوء نهی کردن فقط نجات دادیم. اونایی دیگه زمینه شدن به گروه اول و هر دو تا رو با اسم ظلمو خدا یاد میکنه. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفعلون، بقیه که ظالم بودن به عذاب بسیار بد و خرد کننده دچار شدن. اینا همه برای چی بود؟ برای اینکه بگیم موقعیت حد وسطی نداریم ما. فقط صرفا ما چون دو سر سعادت و شقاوت محض رو نگاه میکنیم این حد وسط پیدا میشه. اگه نه فرض تساوی خوبی و بدی بعد مثلا متحیر بشن کجا برن کجا نرن نداره. بالاخره اینا که این وسطن یا بر میگردن ملحق میشن به اون خوبان، یا نه در اون حالت میمانند یا بدتر میشن و متراکم در جهنم میشن. به اینجا رسید بحث ما. اما اما چی میشه که ما مطابق عقل عمل نمی کنیم؟ من چند تا نکته اینجا نوشتم که همون رو بهتون از من. یه بخشش توی عدم باور هاست. چرا یک چیز داریم میدونیم اما به سطح باور نرسوندیمش، نمیرسونیمش، نرسیده. میدانیم مثلا فرض کنید که مثلا همه چیز معنا نداره جسم باشه، اما خدا رو هی میاریم تو ذهنمون با جسم تصور میکنیم. مثال دیشب هم که اضافه کنید بهش. میدانیم مورد ترس ندارد اما میترسیم. چه میشه؟ فعلا تو این قطعه عقل و تعقل فهمیدن و باور کردن، اولین رهزنش خیاله. خیال وقتی که میگیم چند خصوصیت داره قوه خیال. قوه خیال خصوصیت اولش اینه که بسیار فراره، تیز و تنده، خیلی فراره. دو، خیال ناخودآگاهه، یعنی شما عمدن سر نماز حواستونه که پرت نمی کنید که. اصلا خود به خود میاد ذهن رو تصرف میکنه میبره یه جایی دنبال خودش. غیر ارادی و ناخودآگاهه. ببینید وقتی شما میخواد فکر کنین، فکر چیه؟ خودآگاهه. میشین تصمیم میگیرید که راجع به این مسئله فکر کنید. اما ذهن که به یک سمتی میره ناخودآگاهه. بعد گفتم فراره یعنی چی؟ شما فکر حرکت کندیه، خواهی نیستید راجبش فکر کنین طول میکشه. اما در خیال در یک ثانیه میبینین چهل جا رفتیم. سه، فکر منظم ترتیب داره بین مقدمات و نتایجش ترتیب برقراره، اما در قوه خیال نه. همین که مثلا فرض کنید یه رنگ مشکی دیدین، منتقل میشید مثلا به عزاداری، عزاداری منتقل میشین به سخنرانش، سخنران منتقل میکنه شما رو مثلا فرض کنید به مثلا هیئت حاکمه، هیئت حاکمه شما رو منتقل میکنه مثلا به مثلا از ایران برم مثلا فرض کنید چند سال بیرون رفتن، منتقلتون میکنه که مثلا تایلند، همه جا میره آدم. به یک سر سوزن ارتباطی نظم منطقی بین قبلیا و بعدیا نیست. بگم خب چی شد به اینجا رسیدی؟ میگه چی شد؟ هیچ. اما وقتی شما میخواید نتیجه فکری، مقدمات در حقیقت علتن برای نتیجه، حرکتش هم کنده. به همین خاطره که قوه خیال خیلی قویست، خیلی قویه، ربطی هم به دنیا طلبی نداره ها. شاهدش اینه که افراد زیادی هستن که زاهدن، از دنیا هم گذشتن، هنوز تو نماز حواسش نمیتونه جمع بشه. این از اون جاهاییه که به شدت قویه. اون چیزی که عرفا و اهل سلوک میگن نفی خواطر همینه. خواطر رو نفی خواطر بکنید همینه. بعد جاهای دیگه چجوری نفی خواطر میکنن؟ مثلا توی یوگا میگه به یک نوک شمع نگاه کن، سعی کن هیچی تو ذهنت نگه، این تمرین رو هی تکرار کن تا کم کم تو این زمینه قدرت پیدا کنی. به یک تخت سنگی تمرکز کن، همونجور میگه مدیتیشن، تا این افکار دیگه نمیاد، هر وقت هم آمد مثلا برانش آگاهانه، تا این هی تمرینیه اینجور چیزا. اما این از لحاظ اسلام 100% مرد. یک راهی بعضی از علما پیشنهاد دادن، گفتن مثلا به یک شیئی به عنوان مثلا فرض کنید که اثر خدا، به این عنوان اگه اون اولی که اصلا میشه شرک، که همه توجهش آدم معطوف نکش هم بکنه، به عنوان این که اثر خداست میگفتن توجه کنه، این یک راهی. اما از این راه بهتر، این راه اشکالاتی هم داره، از این راه بهتر اینه که هر وقتی آدم میخواد به اصطلاح جمع حواس داشته باشه، بهترین حربه‌ای که مقابله میکند با پرتی حواس و هجوم لشکر خیالات ذکر خداست. ذکر ذکر نه لفظ ها به لفظ بیاره، به مثلا یک امری از اموری که خدا توجه داده آدم توجه کنه. یکی از راهاش توجه هر شبه به مرگ، که فرمودن قبل از خواب آدم به مرگ توجه کنه. توجه کنه، هی مرور کنه، گام به گام این رو مرور کنه. این یه چیز نیست یک شبه حاصل بشه. خدا رحمت کنه استاد ما میفرمودن یک نماز خوب خوندن 8 تا 10 سال تمرین بکنی حاصل میشه خوب خوندنش، 8 تا 10 سال که تمرین کنه، نه اینکه ول کنه باز برگرده سر خونه اول، بلکه عقب تر بره. یکی از عوامل رو همیز گفتیم، البته کاملش نکردیم، بسته عمدش مونده. امشب مرسومه که از حضرت علی اکبر علیه السلام صحبت میشه، یک فرزند رشید، یک فرزندی که روحش با پدرش متحده، فدایی پدره. یادگار رسول خداست که وقتی که مشتاق می شدن به رسول خدا، به این جوان نازنین نگاه می کردن. صحبتش، تون کلامش، همش یادگار رسول خدا بود. خلقن، خلقن، منطقن، چهرهش، اندامش، صحبتش، اخلاقش. حالا آمد اذن
جهاد خواست از رسول، از آقای امام حسین علیه السلام. سرشون رو پایین انداختن و عشقشون بر محاسنشون جاری شد. اینجا بود که گفتن که خدایا من شبیه ترین کسی رو فرستادم که شب اشبه الناس به رسولک خلقن و خلقن و خلقن فرستادم. وقتی که ما دلمون برای رسول خدا تنگ میشد به اون نگاه میکرد. یک جنگ نمایانی کردیم جوان رشید، برگشت به سمت حرم خدمت آقا ابو عبدالله رسید، گفتش آه از تشنگی، العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اشهدنی. اشک از چشمان آقا امام حسین جاری شد. فرمودن فرزندم صبر کن که به زودی از دست جدت سیراب میشه.